ساعت 6 صبح به وقت تهران. سلام شنوندگان گرامی، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌رات هستم همراه شما در این بخش خبری. سه گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار پایان حصر خانگی رهبران مخالفان دولت ایران شدند. فعالیت‌های مجرمانه در انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام شد. دولت به هر شهروند ایرانی 70,000 تومان عیدی می‌دهد. سه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد روز دوشنبه خواستار پایان حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه آزادی بیان، رئیس گروه بازداشت‌های خودسرانه و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی را هر چه زودتر آزاد کنند. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه روز دوشنبه فهرستی از مصادیق جرایم مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری را منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این فهرست شامل مواردی از قبیل برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز بدون مجوز، تحصن، اعتصاب و انتشار مطالبی حاوی توهین یا افترا علیه نظام، قوای سگانه و سازمان‌های حکومتی است. بر اساس این گزارش، انتشار محتوای توهین‌آمیز علیه نامزدها، انتشار هر گونه مطلبی به منظور تشویق مردم به تحریم یا کاهش مشارکت در انتخابات و انتشار محتوای خلاف واقع در رابطه با شمارش آرا و نتایج انتخابات در فضای مجازی نیز از مصادیق مجرمانه به شمار می‌روند. ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از پرداخت مبلغ 70,000 تومان عیدی دولت به شهروندان ایرانی خبر داد. او روز دوشنبه به خبرنگاران گفت این مبلغ در هفته اول اسفند ماه به حساب بانکی شهروندان واریز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هدف از پرداخت این عیدی را جبران گرانی‌ها و کمک دولت به مردم عنوان کرده است. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران روز دوشنبه از بیانیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد روزنامه نگاران بازداشت شده انتقاد کرد. این نهاد بین المللی بیانیه وزارت اطلاعات را تهدید مستقیم علیه آزادی رسانه‌ها در ایران ارزیابی کرده است. در آستانه سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت مذاکرات او با باراک اوباما درباره سه محور ایران، سوریه و فلسطینی‌ها خواهد بود. کاخ سفید هفته گذشته تایید کرد که باراک اوباما 30 اسفند ماه به اسرائیل، کرانه باختری و اردن خواهد رفت. این نخستین بار از زمان ریاست جمهوری باراک اوباما است که او به اسرائیل سفر می‌کند. روز دوشنبه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر موسل عراق 8 کشته بر جای گذاشت. به گفته مقام‌های پلیس، فرد بمب‌گذار یک ایستگاه بازرسی ارتش را هدف گرفته بود. خبرهای اولیه حاکی است که 8 تن از جمله چند سرباز نیز در این انفجار زخمی شدند. و به گزارش رسانه‌های ترکیه در انفجار یک خودرو در نزدیکی مرز ترکیه و سوریه دست کم 13 تن کشته شدند. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش می‌رسیم. من در همینجا از شما خداحافظی می‌کنم، اما در ادامه ازتون دعوت می‌کنم بشنوید برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو، کاری از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
نمای دور نمای نزدیک.
در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه کتاب رادیو فردا، من مهرداد قاسم‌فر همراه با شما خواهم بود. در این برنامه مثل هر هفته نویسنده‌ای مهمان برنامه خواهد بود و پیش از آن البته مروری بر چند خبر حوزه هنر و فرهنگ. این هفته از فرشته مولوی، رمان نویس و مترجم دعوت کردم که مهمان برنامه ما باشه. و اما خبرها. نخستین خبر این که شاهنامه پژوه و استاد پیشین دانشگاه تهران عزیزالله جوینی در بیمارستانی در تهران در کما به سر میبره. مهر ماه گذشته از عزیزالله جوینی 8 جلد تصحیح شاهنامه فردوسی بر اساس نسخه فلورانس پس از 15 سال کار مداوم به پایان رسید و آماده چاپ شده بود. و برندگان داستان کوتاه برگزیده صادق هدایت از میان 666 داستان کوتاه و با داوری پروین سلاجقه، عنایت سمیعی و حسین پاینده اعلام شدند. بر این اساس داستان اسکیزو نوشته پیمان برومند ساکن شیراز به عنوان بهترین داستان و برنده تندیس صادق هدایت انتخاب شد. نقش قبر پابلو نرودا، شاعر بزرگ شیلیایی که در علت مرگ او از سرطان پروستاتا تا مسمومیت به دست عوامل پینوشه یاد شده، صادر شد. فرشته مولوی نویسنده و مترجم ناماشنایی که از میانه دهه 70 خورشیدی ساکن کاناداست. از سال 1370 خورشیدی تا 88 7 مجموعه داستان نوشته و منتشر کرده و 8 کتاب هم ترجمه. هفته گذشته یکی از آخرین رمان‌های او دو پرده فصل که سال 1388 بعد از مدت‌ها در تهران منتشر شده بود به عنوان رمان تحسین شده داوران جایزه مهرگان ادب و شایسته دریافت لوح تقدیر اعلام شد. پیش از گفتگوی من با فرشته مولوی بخش کوتاهی از این رمان رو با صدای خودش بشنوید.
باید تکانی به خودم بدهم. بلند شدم. پرده ها را مثل پرده های اتاق مادر کیپ تا کیپ بکشم. پشت میز چوب ماهون بنشینم. سرانگشت روی رومیزی سبز ماهوت بکشم. برگ های سفید را دسته کنم. یادداشت های اینجا آنجا را یکجا کنم. پا روی پا بیاندازم. یا به فشار انگشت های شست پا روی نرمای قالی پایه های پشتی صندلی را بالا بیاورم. یا به یاد سواری های خیالی وقت مشقت مشق نویسی به دیوار خامه ای رنگ روبرو خیره بشوم. مثل آن وقتها دکمه چراغ مطالعه را هی فشار بدهم و از بازی خاموش روشن هی کیف کنم. یا نه، دست ها را پرولتری چفت هم کنم. مرد و مردانه به خودم قول بدهم که همین حالا چنان دمار از روزگار این سفیدی نسناس کاغذ در بیاورم که در داستان ها بنویسند که عاقبت این کوچک قلمی داستان مغول را نوشت و کار مغول را که نه، کار کاتب مغول را تمام کرد. یک راست جست میزنم، میروم پشت میز مینشینم، فوت در آستین های نداشته تیشرت بنتون میکنم، رجز میخوانم. اینک شمشیر از نیام برکشیده، آنک به قلب سپاهیان دشمن زده. خودنویس میدین چونه از غلاف بیرون نمیآید. سلاح قلابی را سوت میکنم، مداد استله را برمیدارم، روی تن نازک کاغذ میسرانم، مینویسم، خط میزنم، سیاه میکنم، پاره میکنم. یادداشت‌ها را زیر و رو می کنم. مدار سیاه را به جان کندن روی سفیدی ها می جنبانم. به نیمه راه نرسیده از پا می افتم. لعلی مدد می گویم. ورد می خوانم. وسوسه کاغذ سفید دور باد. لقلقه قلم غدار و دغدغه خیال خطاکار نابود باد. آمین یا رب العالمین. دور باد. نابود باد. دور نابود. نابود دور. نابود باید گردد یا نه؟ اعدام باید گردد. مرگ بر امریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر صدام حسین کافر، توده‌ای، فدایی، مجاهد، ببخشید منافق، اعدام باید گردد. داد 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 دارم 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 دیریم دیریم دیریم. آه مرا رها کنید ای شعارهای مسبسب، ای رنگهای مکدر، ای فیلمهای مسبسب.
خب خانم مولوی، تم اصلی رمان شما چیه؟
ببینید این کتاب حجمش زیاد نیست، ولی در واقع از نظر ساختاری مقدار پیچیده است. شاید از اون دست کتابایی باشه که یه کمی سخت خانه، ولی داستان زندگی خانواده چهار نفره است که بخشش در زمان نسبتا دوری میگذره، یعنی دهه 40 و 50، و بخش دیگه داستان با همون چهار نفر راوی رو داره، منتها در یک زمان دیگری، در یک دوره دیگری که دوره جنگ هست.
پس در واقع زوال یک خانواده رو در طول یک دوره زمانی کوتاه محور این روایتتون قرار دادید؟
بله، زوال یک خانواده هست، منتها در دو دوره کاملا متفاوت، یعنی یک دوره پیش از انقلاب و یک دوره بعد از انقلاب.
خب آیا خواننده شما با یک روایتی از آنچه که گفتید زود در روسیه از خلال اون یک تصویر بزرگتری هم از جامعه‌ای که اون خانواده درش قرار داره رو شما قراره که ارائه بدید؟
حتما همینطوره. ببینید داستان در مورد یک خانواده است. داستان هم از نوع داستان‌هایی که شخصیت مدار هست در واقع. اما در این حال شما مسائل مربوط به زمانه و اون اجتماع رو می‌بینید، البته نه به شکل مستقیم.
یعنی آیا میشه گفت که اساس این روایت، اساس این رمان نمادین هست؟
به هر حال تو تعریفمون از نماد چی باشه، ولی به این معنی که فکر کنیم که مثلا هر چیزی میتونه نماد یک چیز دیگه ای باشه و خیلی سمبولیک هست نیست، ولی اشاره های خودش رو داره به زمان و مکان و در یک جاهایی هم بسیار آشکاره، برای اینکه به هر حال آدم های یک داستان در خلک نیستن و برخی از تصویرها، برخی از اشاره ها بسیار روشن و ملموسه، برخی ممکنه که به هر دلیلی اونقدر روشن نباشه.
شما رمانتون رو رمانی توصیف کردید که تا حدی دشوار خان هست. از چه بابت؟ آیا از بابت زبان یا از بابت پیچیدگی روایت، تو در تو بودن زمان؟ چرا این رو دشوار خان توصیف میکنید خودتون؟
والا این داستان از نظر ساختاری ساختار خطی نداره، راوی فقط یک راوی نیست، زبان و لحن یا نواخت هر کدوم از این راوی ها متفاوته، اینا همه خب کار رو سخت میکنه. یعنی اینطوری نیستش که یک داستانی همینطوری خب شما از نقطه آ شروع میکنید به نقطه ب میرسید، نه اینطوری نیست. پس بنابراین اون چیزی که سخت میکنه بیشتر این پیچیدگی ساختار، پیچیدگی روایت، که همه خواننده ها یه بالقوه رمان به طرف اینطور نوشته ها معمولا نمیان. یک مسئله دیگه که تو این داستان هست، بخشی از داستان در دهه 40 میگذره. اون فضا و اون مکان برای بسیاری از خواننده های جوان چیز دم دستی نیست. در نتیجه شاید، من تصوری ندارم از اینکه دیگران چه فکر میکنن، ولی کلا اینو متوجه میشم که خب شما هرچی به عنوان خواننده هرچی که دم دست‌تر باشه خب طبیعتا راحت‌تر میگیرید.
در این حال رمان شما، رمان دو پرده فصل، هم از لحاظ فضا سازی و هم لحن درونی اثر و ضرباهنگ ویژه‌ای که درش هست رو بعضی اثر متفاوتی دونستن نسبت به رمان‌هایی که تو این چند سال در ایران داره منتشر میشه. چه چیزی باعث این تفاوت میشه به نظر خودتون؟
ببینین، در این که متفاوت هست که هست، این واقعیتی، یعنی از نظر خود منم کار متفاوتیه. من تابع به عنوان نویسنده تابع اون داستانم، یعنی داستانی که منو میبره، من یه داستانی دارم به عنوان یه نویسنده. حالا این داستانم رو باید چگونه بگم، این همش در اختیار من نیست، بیشتر خود داستانی که به من حکم میکنه که چه سبکی رو در این داستان انتخاب بکنم، چه ساختاری رو انتخاب بکنم، نوع روایت چگونه باشه. خواننده هم، من از این کسانی هستم که معتقدم که نقش خواننده کمتر از نویسنده نیست. یعنی نویسنده یک جهانی رو میسازه، خواننده هم وقتی یک کتابی رو به دست میگیره، برای اینکه اون جهان شکل بگیره پیش روش و در ذهنش، باید همون کوشش رو بکنه که نویسنده کرده، به شیوه خودش البته، نه این کتابه نویسنده باشه، تا اون جهان به اصطلاح اون جهان ذهنی ساخته بشه.
دو ویژگی که توی کار شما تو این رمان و موردش صحبت میشه، یکی واقعی گرایی مدرن هست که در این کار شما به چشم میاد به عنوان یک ویژگی، و دیگری برخورد روانشناختی، روانشناسانه هست که شما با کاراکترهاتون دارید.
ببینید، این دو پرده فصل بر مبنای شخصیت هاست. وقتی که شخصیت پایه داستان هست، مستقیما مسائل روانشناسی مطرحه، چون تکیه شما بر اون فرده. البته که ماجراهای اتفاق میفته، حالا ماجراها میتونه جنگ باشه، این ماجراها میتونه هر چیز دیگری باشه، اون ماجراها هست، ولی اساس داستان شخصیته. به این معنی بله، این در واقع رمان روانشناختی یا رمان شخصیت مدار.
شما چقدر با ادبیات داستانی امروز آشنا هستید؟
سعی میکنم که از راه اینترنت و وبگردی و لطف دوستان که گهگاهی برام کتاب میارن بیخبر نباشن.
ارزیابی عمومیتون الان از آنچه که در ایران نوشته میشه در قالب ادبیات داستانی چی هست؟
ببینیم، من فکر میکنم که ما یه مشکل کلی داریم که تاثیر منفیش روی نویسنده ها خیلی خیلی بد و بیرانگر بوده و هست، و اون سانسوره. سانسور کتاب و سانسور ادبیات نفس ادبیات رو بریده.
اون چه که شنیدید گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده و مترجم بود. من مهرداد قاسمفر این برنامه نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نگذار از آسمانت ستار من بچینن، ستار من بچینن.
نگو رمه نداری واسه نفس کشیدن، نگو که خیلی دیره برای پر کشیدن، برای پر کشیدن.
اگر بالم شکسته، اگر زردی خزان به شاخه ها نشسته،
بمون که موندنه تو بازم بهار میاره. پاییز و پیری من با تو دووم نداره، آره دووم نداره.
بگذار عاشق بمانم، بگذار عاشق بخوانم، نری تو از کنارم، میدانی نمی کنم، میدانی نمی کنم.
اگه خوبم اگه بد، اگه پر از شکایت، میخوام باشی کنارم عزیزم تا قیامت،
عزیزم تا قیامت.
اگه زردی پاییز رو شاخه هم نشسته،
و من که ماندنی تو بازم بهار میاره. خزان و پیری من با تو دوام نداره، با تو دوام نداره.
نظر که گریه ها با غریبه ها ببینن، نظر از آسمونه ستارم و بچینن، ستارم و بچینن.
نگو رمق نداری واسه نفس کشیدن، نگو که خیلی دیر است برای پر کشیدن،
برای پر کشیدن.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
اینجا تهران پر آبادی، اینجا تهران میدون آزادی، اینجا همه هم دیگر دوست دارن از هر رنگ و هر نژادی. عاشق موزیک و سینما، مدرن عاشق تاریخ ما، اینجا همه چی خوش رنگی، این رنگی اینجا آدم ها. اینجا سلامتی جاریه، ورزش یه کار اجباریه، اینجا به کسی میگن معتاد که زبونم لازی گردیه. بد نمیخنده، اینجا همه پرن کسی خالی نمیبنده، بخوای رشته بدی به کسی که اداره هاش لبشو میکسه میگه شرمنده. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوب شروع کردی بگو دیگه چی داری تهران. پر از افتخاری تهران، همیشه بهاری تهران، همه خوب شروع کردی بگو دیگه چی داری تهران. اینجا پر از خوشحالیه، خیابوناش خلوت پر حس آرامش، من عاشق تهرانم خدایا میخوامش. اینجا جیبا پر پولن، همه شنگولن، از آینده بکن که بترسن، یه لبشون شد یه لبشون خنده، از آینده بکن که بترسن، بالشت و نرمه دلاشون گرمه، خدا این مردم از چیزی بکن که بترسن.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. تهران نام این ترانه است، کاری از سینا حجازی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
دوستان از ساعت 20 8 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
چشمم بر دگر رفتی. جان مسکینم، تو به غم دگر ندارد جز بر تو نظر ندارد، جان بی تو سمر ندارد، مگر چه کردم که بی خبر رفتی.
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
از رادیو فردا.
میثم مروستی خواننده و آهنگساز که همکاری با تعدادی از خوانندگان و گروه‌های مطرح موسیقی را در کارنامه خود دارد، برای نخستین بار به روی صحنه می‌رود. این خواننده 31 ساله با همراهی ارکستری به رهبری آرمین قیتاسی نخستین اجرای زنده خود را برگزار می‌کند. در این کنسرت قطعات آلبوم لحظه های بی هوا با همراهی جلوه های تصویری و نمایشی اجرا می شود. این کنسرت روزهای 10 و 11 اسفند ماه امسال در سالن اریکه ایرانیان برگزار خواهد شد. میثم مروستی تا کنون در سبک های مختلف موسیقی، هم از کلاسیک، سنتی و نیز موسیقی فیلم، به عنوان نوازنده، آهنگساز و تنظیم کننده همکاری کرده و در تعداد زیادی از آلبوم‌های موفق دیگر خوانندگان نیز حضور داشته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار
وقتی بیتون رو بیتون مباد قلب خستم عاشق چشم سیاد تو مگویا خورده تو پهلوم بینی اکماناتم تو اچه شده بارون بیاد ادی چشمانم هر روز مراتم لوبه خوشکم دائمان نصدا I just should have said it to you. بی خبر نسرا تو امدی یک خوب از امود ننگاه و خامم گوما یا بیتون خام اگرم خواست باید دوا بخواه قلب مریشن از عشق تو فارغ از خیشن از عشق تو قسمم خده گردی تو نخوام تو مال ما نهی خدا گوام تو مال ما نهی خدا گوام بیتون تو بی بیتون تو بی تو بی چه دم نات بی بیتون تو بی بیتون تو بی تو بی چه دم نات بی بیتون تو بی بیتون تو بی تو به چه به من نتوه به تون توه به تون توه تو به چه به من نتوه به تون توه به تون توه تو به چه به من نتوه به تون توه به تون توه تو به چه به من نتوه
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
موجود به تدریج گام به گام به یک فضانورد تبدیل شده.
We'll never forget the damage that Gaddafi did not only to your country but to our country too.
بعضی از افراد از یک طرف تو نشریات خودمون داره کار میکنن، از یک طرف با بیرون در دستشون دست هم هست.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5.
اگر زندگیم شد سر و پا حدیثت، ترحم نمیخوام تو چشمای خیست. تو و عشق خوبت اگر قسمتم نیست، به زانو نیفتم که این خصلتم نیست. نمیخوام تو چشما بخونی احساسم، نمیخوام ببینی که در انتماسم. اگر عاشق هستم هنوز که هنوزه، نمیخوام دل تو واسه من بسوزه. خدا حافظ عشق، خدا حافظ گل، واسه دل شکستن نداری تامل. خدا حافظ عشق، برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. نمیخوام دلیل و بهونه، گناهی نداری همین زمونه. تو نیستی به قلبم جوابی بده کار، منم که اسیرم تو نیستی گرفتار. واسه دل شکستن نداری تحمل. خدا حافظ عشق، برو به صدامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. عشق خدا حافظ ای گل، واسه دل شکستن نداری تحمل، خدا حافظ ای عشق برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت، خدا حافظ ای عشق خدا حافظ ای گل، واسه دل شکستن نداری تحمل، خدا حافظ ای عشق خدا حافظ ای گل، واسه دل شکستن نداری تحمل.
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خدا حافظ نام این ترانه است با صدای اندی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
اون که داره آروم آروم توی صحرا گل میچینه، قد بلند و موتلایی، اونی که میخوام همینه. اون که داره دونه دونه توی صحرا گل میچینه، قد بلند و موتلایی، اونی که میخوام همینه. رنگ چشمونش قشنگه، آبی فیروز مثل آسمونه. رنگ چشمونش قشنگه، فرشته دختر همسایمونه، وای اون میونه خوشگلا انگشت نشونه، خود و جون قهر کرده با من، تو ببین بد کرده یا من، خود و جون قهر کرده با من، تو ببین بد کرده یا من. رنگ چشمونش قشنگه، آبی فیروز مثل آسمونه. رنگ چشمونش قشنگه، آبی فیروز مثل آسمونه. اون فرشته دختر همسایمونه، وای اون میونه خوشگلا انگشت نشونه، خود و جون قهر کرده با من، تو ببین بد کرده یا من، خود و جون قهر کرده با من، تو ببین بد کرده یا من.
بر روی خط فردا.
آقای رادیو فردا، این همه از طلبی کارگر کارگر دفاع نکن. توی ایران فقط کارگرها در بدبختی نیستن که همش از کلمه کارگر کارگر.
همه ی آقایون که در رأس حکومت هستن همین هست.
آقای احمدی نژاد، چه عجب فکری دارید آدم به مردم در زمان انتخابات افتادید. اگر واقعا شما بدون تنه میخواستید عیدی بدین، چرا سال قبل ندادین؟
صدای شما صدای فرداست.
تازه های جهان دانش.
دود از کنده بلند می شود. طبق تحقیقات جدید در استرالیا، خرچنگ های ویولونزن نر در سنین بالاتر جنب و جوش بیشتری در همسریابی و تولید مثل نشان می دهند. اندازه گیری فعالیت جنسی خرچنگ های ماده آسان است، چرا که می توان تعداد نوبت های تخم ریزی جانوران را شمرد و نتیجه لازم را گرفت. در مورد خرچنگ های نر نیاز به تحقیقات وسیع تری بود. برای این منظور در اقیانوس هند در نزدیکی سواحل زنگبار تعدادی خرچنگ ماده در استوانه شیشه‌ای قرار داده شدند و رفتار خرچنگ‌های نر تحت نظر قرار گرفت. تشخیص سن آنها دشوار نبود، هرچه بزرگتر مسن‌تر. پس از 2 ماه روشن شد که خرچنگ‌های مسن‌تر نه تنها چنگ‌های خود را بیشتر و به مدت طولانی‌تری برای خرچنگ‌های ماده تکان می‌دهند، بلکه در جلب توجه آنها نیز موفق‌تر هستند. خرچنگ‌های کوچک چنگ‌های خود را سریع‌تر تکان می‌دهند، اما زود از نفس می‌افتند. به گفته دانشمندان دلیل موفقیت خرچنگ‌های مسن‌تر این است که هرچه خرچنگ بزرگتر باشد، احتمال شکارش توسط مرغان دریایی کمتر است و مسلماً لانه بزرگتری هم دارد. امری که دریافتن همسر دارای فواید غیرقابل انکاری است.
Gonna be my soon.